رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، رحمت کریم دولت هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 7 صبح هست.
با سلام دوباره شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 16 مرد در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
حکومت پاکستان راضی شده است که افتخار چادری قاضی پیشینی دادگاه را در مقامش برقرار کند. این در حالی است که در شهر لاهور این کشور دیروز تظاهرات اعتراضی ضد حکومتی برگزار شد. قرار است یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان امروز در این باره اعلامیه پخش کند و به مردم کشورش پیام فرستد تا به بحران سیاسی خاتمه داده شود. بحران سیاسی در حال آغاز شد که دادگاه عالی شرکت نواز شریف نخست وزیر پیشین را در انتخابات ممنوع اعلام کرد. روز یکشنبه نواز شریف در واکنش به این تصمیم حکومت تظاهرات ضد حکومتی دعوت کرد و رهبری آن را بر عهده گرفت.
وزیران نفت کشورهای اوپک یا صادر کننده نفت تصمیم گرفتند که استخراج نفت را تا ماه می در سطح کنونی نگاه دارند. این نکته را حسین الشهرستانی وزیر نفت عراق در ملاقات وزیران در وینا اعلام کرد. در این ملاقات همچنین اعلام کردند که 12 کشوری صادر کننده نفت یا اوپک بار دیگر 28 می با هم ملاقات خواهند کرد تا وضع بازار را بار دیگر بررسی کنند. از ماه سپتامبر به این سو اوپک 3 دفعه استخراج نفت را کاهش داد و بسیاری ها انتظار بودند که در ملاقات دیروز نیز وزیران کاهش استخراج نفت را اعلام خواهند کرد، زیرا نرخ نفت پایین رفته است.
ادامه خبرها. هوگو چاوس رئیس جمهوری ونزوئلا گفته است از ورود هواپیماهای نظامی روسیه در خاک کشورش استقبال میکند، اما وی انکار کرده است که هیچ نقشه درباره ایجاد پایگاه نظامی روسیه در قلمرو ونزوئلا وجود ندارد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از قبل آناتولی ژیکاریوف ژنرال روسیه نوشته است که بعضی بمب‌های استراتژی با پیشنهاد ونزوئلا در جزیره مستقر خواهند شد. اینترفاکس همچنین از قبل آناتولی ژیکاریوف گزارش داده است که هواپیماهای بمب افکن روسیه می توانند در خاک کمونیست ها در کوبا مستقر شوند. اما یک مقام کاخ کرمل گفته است ژیکاریوف تخمینی گپ می زند.
دیروز در انقره پایتخت ترکیه سفارتخانه جمهوری تاجیکستان گشایش یافت. در مراسم گشایش آن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و علی باباجان وزیر خارجه ترکیه شرکت داشتند. ضمن سخنان خود در این مراسم وزیر خارجه ترکیه اظهار داشت که تاجیکستان با مردم ترکیه کشوری دوست است و ترکیه آماده است با تاجیکستان مناسباتش را تحکیم بخشد. در مراسم گشایش سفارتخانه نو پرچم تاجیکستان بر فراز سفارت به اهتزاز درآمد. بعد از این مراسم رئیس جمهوری تاجیکستان از انقره به استانبول پرواز کرد. امروز امام علی رحمان در 5 مجمع جهانی آب در استانبول شرکت و سخنرانی میکند.
خبرها را از رادیوی آزادی میشنوید. مقامات کشف پاکستان میگویند که در نتیجه یک حمله مشکوک موشکی آمریکا در شمال غرب پاکستان 2 عرب و 3 نفر دیگر کشته شده اند. بنابر گفته این منبع حمله در دیه چاتا جنیخل در نزدیکی شهرک بنو رخ داده است. مقامات کشف پاکستان از بردن نامشان خودداری کرده اند. نام افراد کشته شده نیز اعلان نشده است.
و دیروز 2 کارمند پلیس اسرائیل در نزدیکی محلی یهودی نشین در کرانه غربی رود اردن در حمله به قتل رسیدند. میکی روزنفلد سخنگوی پلیس اظهار داشت که این حمله در نزدیکی محلی یهودی نشینی مسوا در شمال وادی اردن انجام گرفته است. پلیس اسرائیل میگوید به محل حادثه نیروهای تقویتی فرستاده شدند و عملیات جستجو در محل ادامه دارد.
شنوندگان گرامی، برنامه های ما ادامه دارند، با ما باشید. حالا برنامه برگی سبز و به دنبال آن صدای هموطن به شما پیشکش خواهند شد.
رادیوی آزادی مجله برگی سبز.
سلام شنونده گرامی، براد یوسفی هستم با نشر تازه مجله برگی سبز و در نیم ساعت دیگر به شما اخبار و موضوع های مهمی محیزیستی تاجیکستان و جهان را معرفی خواهم کرد. شنونده گرامی، صحبت امروز ما در مجله برگی سبز بر سر موضوع رد شدن عقیده سهم بزرگ انسان در تغییرات سراسری اقلیم از سوی برخی دانشمندان آمریکایی، آمادگی مقامات تاجیکستان به همایش 15 کنوانسیون تغییرات سراسری اقلیم سازمان ملل متحد در کوپنهاگن، تهدید محوشوی به چهاریک نوی آهوان جهان و بازگشت پرنده های کوچی به تاجیکستان خواهد بود. بررسی موضوع های مجله محیط‌زیستی رادیوی آزادی را با یک خبری غیر معمولی در رابطه با تغییرات سراسری اقلیم شروع میکنیم. اخیراً در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا کنفرانسی بین المللی در موضوع گرمای سراسری برگزار شد. اما این همایش معمولی دانشمندان نبوده که از خطر گرمای سراسری کره زمین صحبت کنند. بر اضافه دانشمندان در این نشست راه‌های جلوگیری از گرمای سراسری را نیز بحث نکردند، بلکه گفتند که در مورد گرمای سراسری زیاد نگران نباشید. 2 قبل پس از نشست بین المللی سازمان ملل متحد تقریبا به خلاصه رسیدند که فعالیت انسان در افزایش حرارت کره زمین نقش مهم دارد و همچنین ماموریت نوی ایالات متحده آمریکا نیز اعلام داشته است که در ارتباط رهبری کوشش های بین المللی جهت کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا را بر عهده میگیرد. ولی در نشست اخیری بین المللی در نیویورک تقریبا 600 نفر جمع آمدند تا عقیده سهم انسان در افزایش گرمای کره زمین را رد کنند. جوزف پاس، پرزیدنت پژوهشگاه هیردلند، مؤسسی نشست مذکور، معتقد است که میزان و سبب گرمای سراسری دقیقاً ثابت نشده است. او به رادیوی آزادی گفت هدف همایش نیویورک رد کردن دعوت افراد مثل آلبرت گور، سابق نایب پرزیدنت آمریکا، در مورد خطرات گرمای سراسری کره زمین میباشد.
ما دلیل های زیادی داریم تا به چنین دانشمندان بگوییم که گرمای سراسری بحران نیست و این یک مسئله است عمیق تحقیق نشده و باز هم در علم، و این عقیده ما به مردم دقیق نمی رسد. از این رو ما از فرصت استفاده برده توجه مردم بیشتر را به این مسئله جلب کردنیم.
برای برگزاری همایش امسال در نیویورک دلیل های تأخیر ناپذیر وجود دارد. حکومت کشورهای جهان نقشه اندازبندی به پرتاب گازهای گلخانه‌ای را روی دست گرفتند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما پیشنهاد کرده است که میزان پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا تا سطح سال 1990 برابر کرده شود. اما اکثر شرکت‌داران همایش نیویورک تایید کردند که این کوشش براهگمی رساندن است. با قول آنها به افرادی که گرمای سراسری را اعتراف میکنند باید گفت که زمین دوری طبیعی دارد و تاثیر صنعت و این روند طبیعی خیلی ناچیز است. حساب های پژوهشگاه هیردلند مثل بازار آزاد باز است. تا سال 2006 این پژوهشگاه که مقرش در شیکاگو است از سوی شرکت بزرگ تولیدات نفت اکسون موبایل سرمایه گذاری می شد. هرچند این سرمایه گذاری ها فعلا متوقف شده است. این پژوهشگاه همچنین آماده است در مسائل دیگری مثل کاهش دادن مالیات تولید تماکو و محدودیت تماکو کشی نیز بحث ها آغاز کند. در نشست مذکور پرزیدنت چخیه واتسلاو کلاوس که با عقیده های مخالف خود در مسئله گرمای سراسری معروف است سخنرانی کرده است. او یک روز بعد از نشست در صحبت با دانشجویان در دانشگاه کلمبیا بار دیگر عقیده خود را روشن توضیح داد که موضوع گرمای سراسری به طور سنی ایجاد شده است.
مشکل در گرمای سراسری نیست. سیاستمدارانی که این عقیده را استفاده و یا از آن سوء استفاده می کنند هدف دارند با جلب و دریافت بیشتری سرمایه به همه بخش های حیات انسان دخالت کرده و به آزادی انسان و رشد اقتصاد فشار آورند.
آلبرت گوردو در جهان برای توجه به مسائل محیط زیستی و محض به خاطر افزودن عقیده گرمای سراسری استقبال میکنند. در سال 2007 آلبرت گور در برابر گروهی سازمان ملل متحد برای فعالیتشان در بخش تغییرات سراسری اقلیم جایزه نوبل را به دست آوردند. اما در همین حال جوزف باست از پژوهشگاه هیردلند میگوید هرچند آلبرت گور گزارشگر شناخته سبب های سنی تغییرات سراسری اقلیم است، اما دلیل های او اساس های علمی ندارند.
شماری خیلی کمی دانشمندان معروف آلبرت گور و عقیده های او را اعتراف می کنند و دقیق می شمارند. مثلا او افزایش سطح آب بحرهای جهانی را خیلی بیشتر از واقعیت نشان داده است. یگان ادبیات علمی پیشگویی های او در فیلمش را که گویا سطح آب بحر تا 6 متر بلند خواهد شد تایید نمی کنند.
و بر اضافه گوارد مکابی، آنکولوگ از کالیفرنیا و شرکت کننده دیگری همایش نیویورک میگوید این به هاگذاری خیلی بیاندیشونه است و میافزاید ثابت کنید که آلوده‌شوی فضا با گازهای گلخانه‌ای حتی کوچکترین و یا تأثیر بزرگ به گرمای سراسری گذاشته است.
سهم انسان البته در تغییر سراسری اقلیم به صفر برابر نیست، اما در قیاس به دیگر عامل‌هایی که ما تغییر دادن نمی‌توانیم خیلی کوچک است. ما نمیتوانیم آفتاب را دیگر کنیم. ما نمیتوانیم تغییرات کوچکی را که هر 10 سال در حرکت آفتاب صورت میگیرد دیگر کنیم. ما نمیتوانیم اقیانوس را دیگر کنیم. صد گذاشتن ما به تندباد النینیو غیر ممکن است. النینیو بزرگترین حادثه تأثیر گذاشته در بالاروی حرارت کره زمین در 40 سال اخیر بود. این در سال 1998 رخ داد و این سال در تاریخ نوی ما خیلی حادثه مهم است و النینیو با گاز کربن هیچ ارتباطی ندارد.
اما چنین به نظر می رسد که در عین زمان اعضای پژوهشگاه هیردلند برای پیروزی عقیده خود دلیل های کافی ندارند. نظرسنجی اخیر در ایالات متحده آمریکا ثابت کرده است که در این کشور 58% عقیده قسمان سهم داشتن انسان در تغییرات سراسری اقلیم را پشتیبانی میکنند، ولی نظرسنجی دیگر در این کشور ثابت کرده است که در زمان بحران سراسری اقتصادی تغییرات سراسری اقلیم برای بیشترین آمریکایی ها کم اهمیت شده است. اما این در حالی است که در تاجیکستان به مسئله سهم انسان در تغییرات سراسری اقلیم نظر جدی دارند و اخیرا نمایندگان بیشتر از 60 سازمان های جمعیتی و مقامات حکومتی تاجیکستان جمع آمده و مسائل سیاست تاجیکستان و جهان در رابطه با اقلیم را بررسی کردند. هدف از این همایش هم آمادگی به کنفرانس 15 کمیسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد بود که قرار است ماه دکبر سال جاری در شهر کوپنهاگن دانیا برگزار شود. همکارم رسول شودان در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
بیش از 60 سازمان غیر دولتی محیط زیستی در تاجیکستان پیشنهادهای خود را در رابطه با سیاست تغییر اقلیم و جلوگیری از آن به دفتر ریاست جمهور و وزارت‌های ضد دخل پیشنهاد کردند تا این پیشنهادها پس از بررسی به یک برنامه دولتی تبدیل شود. این پیشنهادها بر اساس نتیجه یک کنفرانس در دوشنبه طرح‌ریزی شد و در آن کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان، آژانس باد و هواشناسی، تشکیلات های بین المللی و نمایندگان رسانه های خبری شرکت کردند. تیمور ادریسوف، رئیس سازمان محیط زیستی موسوم به زمین خرد در تاجیکستان، گفت که هدف از این پیشنهاد طرح‌ریزی و تصویب یک برنامه واقعی علیه تغییر اقلیم در تاجیکستان خواهد بود، به این دلیل که مقامات تاجیکستان تا به حال به این موضوع علاقمندی واقعی نشان ندادند. و گفت
اجرای برنامه ملی تاجیکستان که درباره جلوگیری از تغییر اقلیم که در سال 2003 تصویب شده است با مشکل پیش می رود، به این دلیل که در این جاده تنها اقدامات ناچیز صورت می گیرد و مسئله های عمده صرف نظر می شوند. در ضمن سازمان های غیر دولتی زیست محیطی از دولت تقاضای برنامه کامل و اجرای آن را کردند.
تیمور ادریسوف همچنین تاکید کرد که تاجیکستان در این اواخر پروتکل کیوتو را امضا کرد و موظف است طلبات این پروتکل را مراعات کند. و افزود تاجیکستان از جمله کشورهایی است که در پرتاب گازهای گلخانه به فضا سهم اندک دارد و امضای این پروتکل به نفع تاجیکستان است، به این دلیل که کشورهای پیشرفته می توانند از حساب بنیاد تشکیل شده مالی بر اساس این پروتکل به تاجیکستان کمک مالی کنند.
یک بنیاد تشکیل شده است که کشورهای پیشرفته برای کاهش پرتاب گازهای گلخانه‌ای در کشورهای کمزاعت به آنها کمک مالی رسانند. تاجیکستان در حال حاضر امکان دارد از سرمایه های این بنیاد بهره‌مند شود و سازمانهای غیر دولتی بر این نظرند که مقامات تاجیکستان باید این کمک ها را برای پیشرفت بخش تولید انرژی از سرچشمه های آلترناتیوی از جمله نیروی آفتاب و باد استفاده کند.
با گفته تیمور ادریسوف، بخش دیگر این پیشنهادها مربوط به آن است که از دولت تاجیکستان دعوت شده است استفاده از سرچشمه‌های آلترناتیوی تولید برق در قطار احداث نیروگاه‌های بزرگ آبی را در اولویت فعالیت خود قرار دهد، به این دلیل که در قطار احداث نیروگاه‌های آبی که بیشتر به افزای اقلیم در منطقه ربط دارد، استفاده از سرچشمه‌های آلترناتیوی انرژی می‌تواند تاجیکستان را به استقلال انرژی برساند.
ما از دولت و وزارت‌ها تقاضا کردیم که استفاده منبع‌های آلترناتیوی انرژی را در اولویت فعالیت خود مثل ساختن نیروگاه‌های برقی آبی خرد و بزرگ قرار دهند، به آن خاطر که ما مطمئن هستیم که استفاده نیروی آفتاب، باد و بیوگاز می‌تواند تاجیکستان را از بحران انرژی رها کند. حل این مسائل می تواند نه تنها مشکلات انرژی را رفع کند، بلکه چندین مشکلات دیگری زیست محیطی نیز حل خواهند شد.
کارشناسان برانند که تاجیکستان با مسائل استفاده انرژی آلترناتیوی و برنامه های خود در مورد تغییر اقلیم و جلوگیری از آن اندیشه جدی کند. با گفته آنها تاجیکستان کشوری صنعتی پیشرفته نیست که تعداد زیادی گازهای گلخانه‌ای را به فضا پرتاب کند، اما تاجیکستان میتواند در برابر کوشش کشورهای پیشرفته در مورد جلوگیری از پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا سهم داشته باشد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه ها را از بین میبریم، درخت ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیو آزادی.
در مجله برگ سبز بررسی موضوع های بین المللی را ادامه می دهیم. بنا به تحقیقاتی که اخیراً انجام گرفته است، زیست شناسان بر این عقیدند که تقریباً به 4-1 نوعی آهوهای جهان خطر نابودی تهدید میکند. در آسیای مرکزی آهوی سایگا که در کتاب‌ها این ذات آهو با نام آهوی مغولی یا تاتاری نیز به چشم می‌خورد، بیشتر به چنین خطر روبرو بوده است. سال‌های اخیر در آسیای مرکزی شماره نوعی غزال نیز کمتر شده است. با نظر داشت چنین وضع، حالا در آسیای مرکزی زیست شناسان هرچی بیشتر درباره این نوع آهو یا بوزی کوهی معلومات جمع آوری میکنند تا راههای حفظ نوع آهو را پیدا کنند. در این باره توجه کنید به گزارش همکارم نور محمد خالزاده.
آهوی سایگا یکی از نوعهای غیر معمولی حیوانات بزرگ پستان در جهان به شمار می رود. این نوع آهو در جمهوری قلمیقیه روسیه و همچنین در کشورهای آسیای مرکزی در قزاقستان و ازبکستان و در ترکمنستان به چشم می‌خورد. تحقیقات انجام گرفته نشان می‌دهد که شماره این نوع آهوها در 10 سال اخیر 80% کاهش یافته، حالا به 40,000 سر رسیده است. دیوید میلون، هم رئیس گروه زیستشناسان در بخش آهوشناسی پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت است که به آموزش نوعهای آهو مشغول است. این پژوهشگاه در سراسر جهان صدها گروه حفظ محیط زیست را سرپرستی می کند. دیوید میلون با رادیوی آزادی گفت در نتیجه شکار شماره این نوع آهو کاهش یافته است. شکارچی ها معمولاً این نوع آهو را برای گوشت و شاخش شکار می کنند. میلون می گوید
در سالهای بحران اقتصادی که از سال 1991 به این سو و کشورهای شوروی سابق ضرر آورده است، مردم زیادی از ذخیره های طبیعت استفاده می کنند. در این میان برای دسترس کردن گوشت آنها سایگک یا بوزی کوهی را نیز شکار می کنند. گذشته از این، شاخ آهوی نر در طب چینی همچون داروی گرانبها استفاده می شود. کاهش شماره نرینه این نوع آهو با باردارشوی مادینه و افزایش این نسل آهو اثری ناگوار گذاشته است.
یک کیلوگرم شاخ آهوی سایگا در چین $100 ارزش دارد و چنین نرخ توجه شکارچیان قاچاقگر را به خود جلب کرده است تا از این را پول به دست دارند. با نظر داشت چنین وضع، سال 2002 پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت در لندن این نوع آهو را به فهرست نادرترین نوع حیوانات وارد کرد. شکار آهو و مداخله به محیط زیست برای رشد اقتصاد از یک سو و توجه بیشتر به نوهای زراعت از سوی دیگر در بسیاری از قسمت‌های سیاره نیز سبب کاهشی شماره آهوی نوعی سیگه شده است. بنابر گزارشی که گروه آهوشناسان پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت به چاپ رساند، از 91 نوع آهو در سراسر جهان خطر نابودی به 25 نوع آن تهدید میکند. وضع در کشورهای آسیایی بدتر از این است. دیوید میلون میگوید در این منطقه 75% نوعهای آهو زیر خطر قرار دارند. نوع دیگری آهوها که با نام غزال مشهورند بیشتر در آسیای مرکزی به سر می برند. پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت این نوع آهو را سال 2006 به فهرست حیوانات نادر وارد کرد. به چنین فهرست وارد کردن حیوانات بدین معناست که شکار آنها ممنوع دانسته می شود. به گفته میلان در 10 ساله اخیر 31 شماره این نوع آهوها کمتر شده است.
در قزاقستان شماره آنها که در گذشته خیلی زیاد بود و 10,000 سر را تشکیل می داد، حالا خیلی کم شده است. حالا تقریبا 10,000 تا 15,000 سر باقی مانده است. در ترکمنستان شماره آنها خیلی و خیلی کاهش یافته است. در ازبکستان شماره آنها همچنان کم است، 2,000 یا 3,000 سر را تشکیل می دهد. در قرغیزستان و تاجیکستان شاید 100 سری باقی مانده باشد. سبب این است که این دو کشور تقریبا سر تا سر کوهستانی اند و برای غزال ساحه زیست خیلی محدود است.
آهوی نوع غزال در افغانستان و آذربایجان و ایران و عراق نیز دیده شده است، ولی در ارمنستان و گرجستان این نوع آهو در حال نابودی است. آهو حیوان نیمه بیابانی است و در فصلهای گوناگون در جستجوی آب و چراگاه از یک منطقه به منطقه دیگر مهاجرت می کند. با وجود چنین تهدیدها به نوعهای آهو در آسیای مرکزی، دیوید میلون، همرئیس گروه آهوشناسی پژوهشگاه بین المللی حفظ طبیعت، باور دارد که در این منطقه نوعهای آهو از بین نخواهند رفت.
خطر محوشای با 41 نوع آهوان جهان که تعداد از این حیوانات در تاجیکستان نیز مسکون هستند. مجله برگ سبز را با بررسی موضوعهای محیط زیستی مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. چنین به نظر می رسد که بهار زود فرا رسیده در تاجیکستان و به ویژه مناطق کشور باعث بر وقت‌تر برگشتن پرنده های موسمی در کشور شده است. سال گذشته که زمستان خیلی سرد و طولانی بود، همچنین بهار یک بارگی به بی‌بارشی و گرما فرا رسید و اصطلاح می شود گفت در نقشه برگشتن پرنده های موسمی و یا کوچی خلل وارد کرد. اما سال جاری زمستان هم معتدل بود و بهار نیز با بارشات معمولی فرا رسید و پرنده های کوچی به مناطق رو به گرمی آورده تاجیکستان برگشته پای بنیاد لانه ها هستند. اما سوال این است که آیا چنین تغییریابی نچندان در حال زیاد اقلیم به زمان کوچبندی پرنده های موسمی تاثیر دارد و آیا شماری از آنها کم شده و یا به نظر می رسد که شماری از پرنده های موسمی به تاجیکستان دیگر باره بر نمی گردند؟ پاسخ این سوال ها در یک گزارش در مثال منطقه رشت از همکارم محمود شادی.
طبیعت وادی رشت از عالم پرنده ها بای بوده، یک قسمت این پرندگان با رسیدن های بهار نازنین از منطقه های گرم سیاره به کوهستان می آمدند و گویا این پرنده های مهاجر با خود بهار آورده و نخستین پیک را از رسیدن های نوروز به مردم بشارت می دادند. مومین شاه جانانوف یک ساکن 70 ساله رشت می گوید قریب 10 روز شده است که صبح دم بلبل او را از خواب شیرین بیدار می سازد.
داری خونه مونده اساسی هر سال بر زندگی دارد. من خانتم پگوی ساعت 5 سر کرده تو دم سهر تو ساعت 10-9 همین چوقع نغمه میکنن. بسیار قوز نغز دارد بعد. خیلی بسیار مخبوله. جندوریت بسیار جندوریت خوب جندوریت نغز. علامه که ای خواب شیرین بیدار میکنه. یک در دیگم که خیلی نغمه وی میکنه.
و اما کارشناس محلی رستم جان عادلاو میگوید از آن که در مقایسه با یک سال پیش بهار از 15 تا 20 روز پیشتر آمده است، غیر چشمدوش برخی از پرندگان علاکه در اوایل ماه فوریه با کوهستان آمده بودند.
همون پودابونه الکی میگم با پرنده سیای میده الکای و قریب 23 اومده است. ماه فوریه به معنی کسی نه باورش نمیاد که در ماه فوریه 5 و 6 ماه فوریه الکای پودانه کمجا بود. در ماه فوریه پودانه ما حیرون شدم الکای اومدن بیچو پرنده الکای میشون نگاه میکنه که نسبت دیگه سال بر وقت خیلی خیلی بر وقت
قوی و دل میافزاید. زندگی انسان ها با طبیعت و عالم پرندگان سخت علاقمندی دارد و آن همه رنگارنگی روزگار ما را تامین میکردند و افزود آمدن های فراشتروک رمز یا نشانه از با فیض و برکت آمدن سال و امنیت و آسایشتگی مردمان بوده است. ای با یادآوری از نوبسمانی های سالهای 90 گفت آن زمان بیشتری پرندگان دوامی چند سال کوهستان را ترک گفته بودند.
در سالهای جنگ شهروندی از سال 92 93 تا سال 96 ما همچه قریب یکان فراشتروک نمیدیدیم. وقتی که اولین بار سال 96 97 آرامیو شدن الکای من حس کردم که بعد یک تکتر حتی میده میده کم کم تعداد کمی فراشتروک دیدم. بعد من به بچه های همسینفا و رفیقا میبسیم که بچه ها شما شده که یکی فراشتروک پیدا شده خبر میکنم که این نشانه سر آرامی های همین پرنده ها اومدن رفتنشون همین یک کیخ به خصوصیت خود ممکن به یکان طریقه های و خودشون خاص همین سال میفهمن که همین فراشتروک چرا نبود. سه سال بعد در دوم جنگ شهروندی و سه سال بعد جنگ شهروندی یکان فراشتروک نبود. بعد احساسم آرامیش سال شد بعد اومدن کفتران کم شدن اما پرنده ها کم بودن. فراشتروک این فیض بهار است، نشانه فیض بهار اومد بهار است و این یک فال نیک است از آرامی و از صلح و آسایشتگی خبر میداد. پرنده خوشبخت و پرنده خوب و پرنده خوشپی قدم است.
و این است که بختیار یک محصل مکتب میگوید مسئله فراشتروک به خانه آنها که برای خود در سقف دالان لانه گذاشته است برمیگردد و افزود روزی بازگشت فراشتروک ها را اهل خانواده چون یک خرسندی و فال نیک قبول میکردند.
اوزوشا میشنوی پلوه میباریم در تنه هم درخت ها سه چور لونه روز کرم میان در اونجا خواه میرمان خیلی ترش میرم اونجا میکرم میکرم بعضی همی پرنده ها را شکر میکنم شکر کنیم های ممکن نیست اینجا اجازه نیست باید شکر نکنیم.
و این است که مسئولین بخش حفظ محیط زیست در رشت میگویند بیش از 90 درصد پرندگان کوهستان با کتاب سرخ شامل بودند و باید آنها از همه جهت محافظت کرده شوند. محمود شادی برای برنامه برگی سبز رادیوی آزادی رشت.
شنونده گرامی، اینجا و با این گزارش نشر نوبتی مجله محیط زیستی رادیوی آزادی پایان می‌یابد. براد یوسفی بودم که در این مجله صحبت می‌کردم و با امید پاکیزگی و خوشی روزگار شما را به پناه خداوند بزرگ می‌سپارم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
سحر بلبل حکایت با صبا کرد که پشتی گل به ما دیدی چی ها کرد. سحر بلبل حکایت با صبا کرد که پشتی گل به ما دیدی چی ها کرد. گلان امتی آن نسلینه که کاری خیر برو یوری ها کرد. گلان امتی آن نسلینه که کاری خیر
یک عشق گل با ما دیدی.